به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است. امروز شنبه 25 تیر ماه 1390 خورشیدی است و این نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا است. بخش اعظم این نیمه به برنامه دیدگاه ها اختصاص داره، اما نخست خبرها از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلامی مجدد. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان بعد از ظهر شنبه برای مذاکره با مقام‌های ایرانی وارد تهران شد. قرار است رئیس جمهوری پاکستان عصر شنبه با محمود احمدی نژاد همتای ایرانیش دیدار کند. روزنامه ابزرور چاپ پاکستان به نقل از منابع رسمی اعلام کرد که رئیس جمهوری پاکستان برای مذاکره درباره مسائل مهم مربوط به روابط دو جانبه بین دو کشور و مسائل منطقه‌ای به تهران سفر خواهد کرد. آقای زرداری ماه گذشته برای شرکت در کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم به تهران سفر کرده بود و با مقام‌های ایرانی و همچنین حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کرده بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه از ترکیه به عنوان مدلی برای دیگر کشورهای منطقه یاد کرد. خانم کلینتون که در استانبول سخنرانی می‌کرد گفت نرخ رشد اقتصادی 11% در ترکیه و سنت‌های دموکراتیک در این کشور می‌تواند موجب الهام‌گیری مردم در تونس، مصر، یمن، سوریه و هر کشوری که خواستار آزادی است شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه به منظور تشویق گروه‌های متخاصم در افغانستان به آشتی ملی، نام 14 تن از فرماندهان پیشین طالبان را از فهرست سیاه تحریم‌های خود حذف کرد. نماینده آلمان در شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که 4 نفر از کسانی که از این فهرست سیاه خارج شده‌اند، عضو شورای عالی صلح افغانستان هستند که در تابستان گذشته توسط حکومت افغانستان تشکیل شد. شورای امنیت سازمان ملل ماه گذشته اعلام کرد از این پس میان گروه طالبان و سازمان القاعده تفاوت قائل خواهد شد و برخوردش با این دو گروه یکسان نخواهد بود. سرپرست پلیس راه استان گیلان اعلام کرد در 3 روز گذشته 97 حادثه رانندگی در جاده های این استان رخ داد که بر اثر آن 52 تن مجروح و 7 تن کشته شدند. مجید جمشاد در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین گفت بیشترین دلیل وقوع تصادف در این مدت نداشتن توجه به جلو، عدم رعایت حق تقدم و سرعت زیاد بوده است. حدود 350 نفر از مخالفان دولت سوریه روز شنبه در استانبول گرد هم آمدند تا درباره استراتژی‌های بیرون راندن بشار اسد از سوریه مذاکره کنند. نشست مشابه این جلسه هم که قرار بود در دمشق برگزار شود، به دلیل تظاهرات مرگبار روز جمعه در سوریه لغو شد. فعالان حقوق بشر در سوریه می‌گویند در تظاهرات روز جمعه دست کم 28 تن کشته شدند. سلط مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرد که لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس از سوی دولت به مجلس ارائه شده و این لایحه پس از تصویب در انتخابات مجلس نهم اجرایی می شود. سلط مرتضوی گفت حوزه های پیشنهادی دولت برای افزایش نمایندگان مجلس مشخص هستند، اما به دلیل اینکه ممکن است لایحه پیشنهادی دولت در مجلس با تغییراتی مواجه شود، دولت جزئیات آن را اعلام نمی‌کند. سرشت انفجار در کربلا موجب کشته شدن دست کم 11 تن شد. در این انفجارها بیش از 20 نفر هم زخمی شدند. نخستین بمب در یک خودروی پلیس در نزدیکی یک ایستگاه بازرسی در 80 کیلومتری کربلا کار گذاشته شده بود. روز جمعه هم یک خودروی بمب گذاری شده در پارکینگی در نزدیکی بیمارستانی در غرب کربلا منفجر شد. در حادثه دیگر هم انفجار یک خودروی پارک شده در شمال کربلا روز جمعه موجب کشته شدن 2 تن شد. و ماموران گمرک تایلند روز جمعه یک مرد جوان ایرانی را که قصد داشت 50 عدد مال را با خود با پرواز ماهان ایر به ایران ببرد دستگیر کردند. او به قاچاق این مارها متهم شده در حالی که مجوز صادرات این مارها را نداشته است. این مرد که آرش قهرمانی نام دارد مارها را در چمدانش جاسازی کرده بود. ماموران گمرک پس از اسکن چمدان او متوجه شدند که موجوداتی زنده در آن وجود دارند. او مارها را در 26 جفت جوراب پنهان کرده بود. جستجو برای یافتن پیکر زهرا فرجی، یکی از زنان ملی پوش قایقرانی در سد شهرچایی ارومیه، همچنان ادامه دارد. این قایقران ملی پوش آذربایجانی روز جمعه به همراه رویا عباسی، یکی از همتیمی‌های خود، در سد شهرچایی ارومیه مشغول قایقرانی بودند، اما به نوشته خبرگزاری ایرنا به دلیل بی‌احتیاطی و رعایت نکردن موارد ایمنی دچار حادثه شدند. رویا عباسی با کمک اهالی منطقه نجات یافت، اما جستجو برای یافتن زهرا فرجی همچنان ادامه دارد. و چین از ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا خواست در تصمیم خود برای دیدار با دالای لاما رهبر معنوی تبت تجدید نظر کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هونگلی سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار تجدید نظر باراک اوباما در تصمیمش برای دیدار با او شد.
با سپاس از مهتاب وحیدی راد. خب نوبت به برنامه هفتگی دیدگاه ها میرسه، اما اون چه که باید در مورد برنامه این هفته بدونید و قابل ذکر اینه که این برنامه رو نخست 14 فروردین 1389 پارسال برای نخستین بار شنیدید. بسیاری از شما خواهان پخش دوباره این برنامه بودید که با استفاده از این فرصتی که دست داده اون رو براتون پخش میکنیم. اما پیش از اون من شب خوشی رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار یکایک شما باد.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. تجربه تاریخی در ایران و جهان درباره نتایج احداث حکومت‌های دینی چه می‌گوید؟ حکومت دینی حکومتی مفید است به نفع گسترش آزادی است یا به ضرر آن؟ موجب عزت دین می شود یا برعکس؟ پرداختن به بحث جدایی دین از حکومت مایه تبلیغ علیه دین است یا نه؟ اکبر گنجی، پژوهشگر فلسفه و دین، فرزین وحدت، پژوهشگر در بخش مطالعات آسیایی کالج وسار، و حسین کمالی، مورخ و استادیار کالج بارنارد، نظر خود را در برنامه دیدگاه ها به بحث گذاشتند. آقای کمالی، در ایران چه نوع سابقه‌ای میشه پیدا کرد برای رگه‌های سکولاریسم؟
سکولاریسم سابقه نسبتاً بلندی در تاریخ معاصر ایران داره، یعنی از وقتی که اولین نوشته‌ها در دوره ماقبل مشروطه در مقابله با دین ورزی در ایران نوشته شد، از جمله در نوشته‌های فتحعلی آخوندزاده، میشه ریشه‌های اندیشه سکولاریسم رو تا اون موقع به عقب برد. البته واژه سکولاریسم در زبان فارسی در اون دوره استفاده نشده. آخوندزاده تأکیدش بیشتر روی مفهوم پیشرفت و روی مفهوم تمدن هست که برای اینها دو کلمه پروگره و سیویلیزه رو استفاده میکنه. و بعدها در دوره پهلوی اول تأکید فراوانی روی جدا کردن نهاد دین از نهاد حکومت در عرصه حقوقی و در عرصه آموزشی به خصوص اعمال شد و همینطور پیدایش ملیگرایی ایرانی پیوندی داشته است با اندیشه جدا کردن دین از عرصه عمومی. اما این رو من باید اضافه بکنم که اندیشه اصلاحی و مبارزه با تبعیض منحصر به دو قطبی سکولار و مذهبی نیست. بسیاری از مبارزات آزادی خواهانه، جنبش های آزادی خواهانه و متوجه رفع تبعیض در ایران در قالب این دو قطبی نمی گنجند. چالش اصلی حول دو قطبی سکولار و غیر سکولار نیست. اونچه مهم است نفی تبعیض، نفی ظلم و گسترش حقوق شهروندی، گسترش آزادی های اجتماعی و گسترش عدالت. این مفاهیم هست که ما باید بیشتر روی اون تاکید بکنیم. دو قطبی ساختن کمکی به فرایند دموکراسی سازی در ایران نمی کنه.
آیه وحدت سکولاریسم موانع عملی شدنش چی هست؟
اول اجازه بدین که من یه تعریف نسبتاً جدیدی از مسئله سکولاریسم بکنم. سکولاریسم وقتی در جامعه میتونه ریشه پیدا بکنه که یه عده زیادی از افراد در جامعه به یک حالت خودمختاری برسن که از بیرون بهشون دیکته نشه که زندگیشون چجوری باید گردونده بشه و نه از مذهب باید دستور بگیرن که زندگیشون رو چجوری بچرخونن، نه از ایدئولوژی. یک نوع خود بنیادی وقتی در ذهنیت قشر وسیع از مردم ایجاد میشه، این مبانی سکولاریسمه، سکولاریسم دموکراتیک. مردم ایران در اثر فعل‌های انفعالاتی که در 150 سال اخیر به خصوص در این 30 سال اخیر اتفاق افتاده به این نوع خودمختاری دست پیدا کردن، در ذهنیتشون نهادینه شده، البته در سطوح خیلی پیشرفتش نه، ولی سطوحی که لازم هست ولی کافی نیست، ولی شرط لازمش رو بهش رسیدن. و از این موقع به بعد که به نظر من میشه که نهادهای سکولار در ایران رو پایه‌گذاری کرد، جا انداخت. ولی باید در نظر داشته باشیم که همونطوری که در خود غرب هم این نوع خودمختاری محصول تحولات مذهبی بوده، در ایران هم همچین فعل و انفعالاتی اتفاق افتاده. یعنی که ما از تونل مذهب و از تونل مذهب سیاسی در واقع به این خودمختاری رسیدیم. این نکته خیلی ظریفیه که اغلب بهش توجه نمیشه. بنابراین ما به یه حالت خیلی پارادوکسیکال از تقاضای و مطالبه نهادهای سکولار هستیم. از یه طرف به این خودمختاری رسیدیم که بخوایم که نهادهایی رو ایجاد بکنیم که این خودمختاری انسان رو بهش واقعیت ببخشه، ولی از یه طرف دیگه این راه از مسیر مذهب طی شده، بنابراین نمیتونه علاقتش رو و ارتباطش رو با مذهب از بین ببره کاملا. همونطوری که در آمریکا در 400 سال اخیر اتفاق افتاده، مذهب جای خیلی مهمی داره در اجتماع، ولی اینا آمریکایی‌ها تونستن که مذهب رو از دولت جدا بکنن و به همین دلیل هم مذهب در جامعهشون اتفاقا پایدارتر مونده. شاید همچین اتفاقی در ایران بیفته. به هر حال نمیشه مذهب رو از جامعه ایران جدا کرد، با مقاومت خود مردم مواجه خواهد شد. ولی از طرف دیگه به نظر میرسه که مردم اینقدر به ذهنیت خود مختاری رسیدن که طالب این هستن که دولت و مذهب راهشون رو سوا بکنن.
آقای گنجی، زمانی شما جزو افرادی بودید که معتقد به یک حکومت دینی بودین، چه فرایندی میتونه مؤثر باشه توی پیمودن این راه که کسانی که مثلا باور دارن به حکومت دینی برسن به اینکه اون چیزی که ایران بهش نیاز داره جدایی نهاد دین از حکومته؟
من هیچ راه حلی ندارم یگانه برای همه، اما ما بیش از 3 دهه تجربه حکومت دینی به معنای یک حکومت بنیادگرا، یعنی اسلام بنیادگرایانه رو بر ایران حاکم کردن. البته من اینجا میگم بنیادگرایی که به کار میبرم به معنای یک قرائت خاصی از متون مقدس دینیه که تاکیدش بر ظواهر، تاکیدش بر شریعت، معتقده که این احکام شرعی رو میشه با زور پیاده کرد و 31 ساله که در اینو کار کرد. این جریان واکنش در جامعه نشون داده، یعنی این حکومت که برآمده از انقلاب بوده و به حال انقلاب شعار اصلیش استقلال بوده و عدالت اجتماعی بوده، عدالت اجتماعی به وجود نیامده در ایران و این حکومت 3 دهه‌ای که سرکوب کرده مردمو با چند تا بحران الان دست به گریبانه که اینها خیلی مؤثر بوده. یکی از بحران‌ها بحران ناکارآمدیه. این دولت ناکارآمدیه و نمیتونه مشکل بیکاری، مشکل تورم و ده ها مشکل شبیه اینو حل بکنه. چیزی که داره میکنه حکومت دائما این نزع عقب، و اون چیزی که این بحران عظیم نزع عقب، درآمدهای نفتیه. یعنی اینا درآمدهای نفتی رو باهاش کالا وارد میکنن، جامعه رو انبوه واردات روبر میسازن که این بحران خودشو علنی نکنه. ولی شما از اون ور میبینید که این بیکاری عظیم وجود داره، رکود اقتصادی وجود داره و این دولت ناکارآمده. این نکته اول. نکته دوم، این دولت با بحران مشروعیت هم روبروه. یعنی اون ایدئولوژی که موجه ساز این حکومت بوده پشتوانه خودش از دست داده، اون اسلام بنیادگرایانه. یعنی الان تو جامعه ایران فرض کنید اول انقلاب خیلی صحبت می‌شدش که حکومت اسلامی مقدسه، دولت مقدسه، ولی امروز دیگه اندیشه تو جامعه ایران کاملا نهادینه شده که دولت نهاد مقدسی نیست، کاملا یک نهاد زمینی که انسان می‌سازن. یعنی الان تو ایران نمیبینید که مثلا ولی فقیه یا علمای اعلام یا امام جمعه ها بیان بگن که دولت مقدسه. میگن قوانین اسلام مقدسه، اسلام مقدسه، ولی این که این دولت مقدسه هم چیزی رو نمیبینه. این خودش یکی از ارکان سکولاریسم هستش. بحران مشروعیت به این دامن زده. به این اضافه بکنید به لحاظ جمعیتی تحول ساختاری تو ایران صورت گرفته. 70% جمعیت زیر 35 سالن و این میشه حدود 50 میلیون نفر از جمعیت کشور. و این ساخت جمعیتی که عوض شده، نمیتونید بگید اینا اقشار سنتی هستن. یعنی ترکیب جمعیت ایران به سود اقشار مدرن داره تغییر میکنه و این جامعه پذیرای افکار جدیدی هستش. لذا اون فقه الان هم در زمینه‌های مختلف از بین رفته، عقب نشینی کردن. و از اونور آیت الله خمینی یک پشتوانه برای این درست که گفتش دولت حق داره تمامی احکام اولی اسلامو تعطیل بکنه و اصل حکومت اسلامی تقدم داره بر کلیه احکام شرعی الهیه، که آقای خمینی اونجا نماز و روزه و حج مثال میذاره. لذا هم خود مجوزی که خمینی داده به دولت برای این کار اونو برده، هم مقاومتی که جامعه داره میکنه، نمونهش همین برخوردی که زنا دارن میکنن که مبارزهشون با قوانین تبعیض‌آمیز هستش و خانه برابری هستن و حکومت هم کاملا درمونده شده، یعنی عقب نشینی میکنه، نمیتونه دیگه اونا رو دفاع بکنه ازش. تو بخشای دیگه هم هستش که خب میگن تفاوت فقیه با غیر فقیه برای چی هستش. لذا شما میبینید که این اندیشه اگرچه میتونید بگید به نام سکولاریسم نباشه، ولی این اندیشه داره از طرق مختلف خودش تو این جامعه بست میده و دست داده. اندیشه ها رو تو این سه دهه گذشته جریان های آلترناتیو اینا رو بست دادن تو جامعه، یعنی روشنفکری دینی، روشنفکری سکولار، روشنفکری عرفی، این ایده های آلترناتیو بدیل رو درست کردن. امروز تمامی رهبران این نظام، تمامی ائمه جامعه دائما دارن هر روز گلایه میکنن که آقا این جامعه اسلامی نیست، مردم حجاب رعایت نمیکنن. دانشگاه ها 31 سال اینا دائما دارن دانشگاه رو پاکسازی میکنن، هم اساتید رو پاکسازی میکنن، بسیج دانشگاهی درست کردن، نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه، ولی با همه این کاری که کردن 31 سال بازم میبینن که آقا دانشگاه دست سکولار است و جامعه رو بعد دوباره توش انقلاب فرهنگی بکنیم.
آقای کمالی، اگر شرایط واقعا انقدر سکولاره، پس مانع این گذار به سکولاریسم چی هست؟
من معتقدم که شرایط سکولار هست یا مساعد هست برای سکولار بودن، برای اینکه اونچه برای من مهم هست دو قطبی سکولار در مقابل دین نیست. اونچه برای من مهم هست، کلیدی هست، سعادت ایران هست و این دو قطبی دیدن مسائل. اصلا اونطوری که بنده پیشنهاد میکنم این است که ما غایت رو در سکولاریزاسیون نبینیم، غایت رو در رفع تبعیض ببینیم، غایت رو در نفی ظلم ببینیم، غایت رو در افزایش حقوق شهروندی ببینیم، بعد ببینیم چه زمینه‌هایی هست بالفعل و بالقوه برای رفع تبعیض علیه زنان، رفع تبعیض دینی، رفع تبعیض علیه کارگران، رفع تبعیض علیه بیماران و غیره و غیره. راجع به زمینه‌های افزایش حقوق شهروندی، نفی ظلم، رفع تبعیض صحبت بکنیم، ببینیم چه زمینه‌هایی برای اینها موجود است. سکولاریسم قایتی نیست که اصلا هدف اصلی، هدف قایی باشه تا ما ببینیم چه زمینه‌هایی برای رسیدن به اونجا هست. سکولاریسم امری است که اگر محقق شد ممکن است با دموکراسی سازگار باشه، ممکن است با استبداد سازگار باشه، کما اینکه بسیاری جوامع هستند که سکولارن و استبدادی هستند. برای همین دغدغه من اصلا زمینه سازی برای سکولاریزاسیون نیست یا سکولاریسم نیست. دغدغه برای سعادت ایرانی است از راه افزایش حقوق شهروندی، رفع تبعیض، نفی ظلم و توزیع عادلانه درآمدهای ملی. راجع به اینها صحبت بکنیم، ببینیم که چه زمینه‌هایی هست برای افزایش این امور، چه موانعی هست در راه رسیدن به این اهداف.
آقای گنجمش، نظر شما رو در مورد همین نکته‌ای که آقای کمالی گفتن بپرسم.
سخنان آقای کمالی با بنده تفاوت بنیادی نداره، به این معنا که پروژه مبارزه با تبعیضه، ولی بگم من پروژه مبارزه با تبعیض نتیجهش همونه. در مورد نکته که آقای کمالی میفرمایند که جوامعی وجود داره که سکولارن ولی حکومت‌های استبدادی، این درسته. اگر فاکتور این بود که هر جا سکولاریسم از دموکراسی میاد، این میشد سکولاریسم شرط کافی دموکراسی. اصلا این چنین نیست، هیچ کسی چنین ادعایی نداره. سکولاریسم شرط لازم دموکراسیه، یعنی معکوس نگاه میکنیم، میگیم هر جا که شما نظام دموکراتیکی دارید نگاه میکنید، اون نظام‌های دموکراتیک نظام‌های سکولار هستن. شما حتی یک نمونه نمیتونید نشون بدید که یک نمونه نظام دموکراتیک وجود داشته باشه که اون نظام سکولار نباشه، یعنی حکومت دینی حالا مسیحی، اسلامی، یهودی باشه و در این حال دموکراتیک باشه. تمامی حکومت‌های دموکراتیک تا حالا انسان‌ها به چشم دیدن حکومت‌های سکولار هستن. نکته دوم، راه رسیدن به این، گفتم به هر حال راه‌های بسیار گوناگونی، یعنی همین مبارزه با تبعیض ما رو به همون نتیجه می‌رسونه. یعنی شما کافیه بگید در همه عرصه‌ها ما با تبعیض مخالف هستیم. دولت باید بی‌طرف باشه نسبت به ادیان مختلف، نمی‌تونه تبعیض قائل بشه، قوانین تبعیض‌آمیز نباشه، روحانیت حق ویژه حکومت کردن هست. تمام اینا نتیجهش همون چیزیه که ما میگیم. باز توجه میدم به شما که این حکومتی که الان هست، اون چیزی که بیشتر توش وجود داره حکومت روحانیته، ولی الان همین قوانینی که اینا سالانه به تصویب میرسونن اکثریت قوانین دینی نیستش. اینا دارن بحث میکنن که آقا این طرح هدفمند سازی یارانه ها هدفش اینه که این اقشار زیر خط فقر رو مثلا کاهش بده. این بس، ببینید هیچ بحث دینی نیست، کاملا یک بحث سکولاره. یا اینکه شما تو کشور اولویت رو به چی میدید تو حوزه اقتصاد، به خدمات میدید، به کشاورزی میدید، به صنعت میدید، این هیچ ربطی به دین نداره. اینا بحثای کاملا سکولاره و طرفین بحث عقلایی میکنن، اصلا ربطی به دین این بحث نداره. اصلا به این کمتر توجه میشه که مجموعه بحثا تو حوزه فرهنگ میگه این افکار برای حکومت خطرناکه، این کتاب، این چیزی که شما اینجا نوشتی خطرناکه، اجازه نمیده شما علیه ساختار سیاسی صحبت بکنی، شما حق نداری توش تعریض به مقام رهبری بکنی. این اصلا ربطی به دین نداره. این بحث نظامیه که برای تداوم خودش داره از سرکوب استفاده میکنه، داره از سانسور استفاده میکنه، داره از توقیف روزنامه استفاده میکنه. وگرنه همین بچه‌ای که اینا میگیرن الان بعد از انتخابات بردن زندان، که همینایی که شما دارین، همه اینا بچه‌های مسلمونن، شیعه هستن، جبهه رفتن، بچه‌ای هستن انقلابی هستن. خود این اصلاح طلبا رو شما نگاه کنید، نزدیکترین افرادی که دور بر آقای موسوی هستن نگاه بکنید. پس دعوا سر این نیست که این آدمای کار خلاف دین کردن ما اینو بردیم زندان، صحبت سر اینه که اینا میگن آقا اینا میخواستن اینجا انقلاب مخملی بکنن، کودتای مخملی بکنن. ببینید بس اصلا بس دینی نیستش.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای گنجی تاکید دارن که پرداختن به این بحث سکولاریسم مهمه و شرط لازمه برای دموکراسی. آقای کمالی از طرف دیگه معتقدن که تاکید بر روی سکولاریسم چندان مفید نیست و میشه به اون اهداف دموکراتیک و رفع تبعیض پرداخت بدون اینکه تاکید گذاشت روی سکولاریسم. آقای وحدت نظر شما چیه؟
ببین این تباینی که میشه قائل شد بین سکولاریسم و مذهب مسئله ساز میتونه باشه، جامعه دو قطبی بکنه. برابر این که خیلی ما اینو روش پافشاری نکنیم خب مسئله مهمی، ولی از طرف دیگه وقتی شما از دموکراسی صحبت میکنین، حقوق بشر صحبت میکنین، رفع تبعیض صحبت میکنین، در واقع شما دارین راجع به این صحبت میکنین که نیروهای خارجی روی افراد جامعه، نیروهای مثلا روحانی، نیروهای ایدئولوژیک دولتی، اینا جریانات اجتماعی رو تعیین و تبیین نکنن، خود مردم بتونن که با خرد جمعی خودشون جامعهشون رو اداره بکنن و دموکراسی رو بیارن، رفع تبعیض بکنن و حقوق مساوی رو برای اقشار مختلف، ادیان مختلف، قومیت‌های مختلفی. به هر حال این مسئله برمیگرده به اونجایی که باز از بیرون به آدم‌ها چیزی دیکته نشه، با خرد جمعی خودشون، با بحث و گفتگو، با آزادی افراد جامعه به اداره کردن خود جامعهشون بپردازن، و این یعنی سکولاریسم. ولی این مسئله تباین بین سکولاریسم و مذهب هنوز جامعه ایران رو میتونه مورد دو قطبی شدن قرار بده، بحث انگیز باشه، و این خاطر میفهمم که چرا یه دهی روی این مسئله میخوان پافشاری نکنن.
آقای کمالی دغدغه شما برای چیه که شما فکر میکنید که تاکید بر روی سکولاریسم ممکنه که موجب بشه که مسئله به تقابل و تضاد بیانجامه؟
ما روی سرمایه اجتماعی بحث بکنیم. مردم ایران به برکت گسترش دانشگاه‌ها، به برکت گسترش آموزش عالی در سالهای اخیر تحصیل کرده تر از زمانهای گذشته هستند در تاریخ. این امر روشنیست. همونطور که گفته شد شهرنشینی افزایش پیدا کرده است، سطح سواد عمومی بالاست، سرمایه اجتماعی قابل توجهی فراهم شده است در طی دهه‌های اخیر، نه فقط سه دهه اخیر، در طی 150 سال اخیر. ما امروز زنان تحصیل کرده داریم، در شهرستان‌های ما دانشگاه هست، در شهرهای کوچک ما دانشگاه هست، دانشجو هست، نیروی کار تحصیل کرده هست. بعضی از اینها هویت خودشون رو در قالب دین تعریف می‌کنند، خود رو مسلمان می‌دانند، بعضی خود رو مسلمان نمی‌دانند، بعضی خود رو ناقد دین ورزی می‌دانند، بعضی کلیمی‌اند، بعضی مسیحیان، بعضی بهائیان. اینا همه سرمایه اجتماعی ماست. هر کدوم اینها رو بیرون گذاشتن به بهانه رنگ، زبان، نژاد، گرایش مذهبی، باعث کاستن از سرمایه اجتماعی میشه. جلوگیری از همکاری این نیروها، جلوگیری از بهره برداری از این سرمایه اجتماعی به بهانه بحث کردن راجع به تفاوت بین امر سکولار و امر دینی، به نظر من از این سرمایه اجتماعی میکاهه. این سرمایه بزرگ اجتماعی باید صرف بشه برای توسعه، برای بست عدالت، برای مقابله با ظلم. بحث کردن بین عوامل شقاق در اجتماع به نظر من لطمه میزنه به حرکت اجتماعی ایران، به حرکت آزادی خواهانه مردم ایران. این سرمایه اجتماعی باید با هم همکاری بکنن، نه اینکه بر سر اختلافات با هم دعوا بکنن. به عوض سکولار دینی من یک مثالی بزنم. کشور ما جامعه است متشکل از چندین نژاد، چندین زبان. شما فرض بکنید کسی بیاد بگه عوض این که ما راجع به وحدت ایرانی ها با هم صحبت بکنیم، راجع به اختلاف فارس زبان ها و غیر فارس زبان ها صحبت بکنیم، این لطمه میزنه. این لطمه میزنه به وحدت ملی ما، لطمه میزنه به همکاری مردم ما با هم دیگه. ممکن است کسی ترک باشه، کرد باشه، بلوچ باشه، ولی ایرانی باشه. همه با هم برای ایران کار بکنن. در ایرانی که ایدئال هست، ای بسا کسانی سکولار باشن، ای بسا کسانی مسلمان باشن، شیعه باشن، سنی باشن، یهودی باشن، مسیحی باشن، بهائی باشن، بیدین باشن، همه اینها برای اهداف مشترک کار بکنن، بدون اینکه از دین همدیگه بپرسن. کسی از دیگری نپرسه که چه نوشیدی، چه خوردی، کجا بودی. بحث بر سر مسائل مهمتر باشه. توجه داشته باشیم که بحث بر سر سکولار بودن یا دیندار بودن در خلأ صورت نمیگیره. سکولار بودن از جانب حکومت، کسانی که هویت خودشون رو در قالب سکولار، حالا به معنای ناقد دین یا بی تفاوت نسبت به دین تعریف میکنن، از طرف حاکمیت به عنوان دشمن دین معرفی میشن. این تعریف اونها رو مقابل افرادی که هویت خودشون رو در چارچوب دین تعریف میکنن، دین اسلام تعریف میکنن، قرار میده. چه لزومی داره ما نیروهای آزادی خواه تن به این بازی بدیم؟ هویت ها رو در قالب عناصر و عوامل دیگر تعریف بکنیم که کمک بکنن به استفاده حد اکثری از این سرمایه اجتماعی.
آقای گنجه، آقای کمالی میگن که ممکنه که تاکید بر سکولاریسم ابزاری بشه برای استفاده حاکمیت که در نتیجه بخشای مختلف جامعه رو در مقابل همدیگه قرار بده. این نگرانی ایشون برای شما وجود داره؟
تو هم مورد زبان که آقای کمالی مثال زدن به گمان من مورد خیلی خوبی هستش. یعنی تو مورد زبانم بحث ما چی هستش؟ بحث ما سعی نیستش که بیاید تو زبان بین فارس زبان و ترک زبان مثلا جنگ در بندازید. بحث در اینه که اونجا هم میگم آقا تبعیض نباید باشه. یعنی یک دولت باید بی‌طرف باشه نسبت به زبان‌ها و اینطور نباشه که بره یک زبانی رو هی بخواد تبلیغش بکنه و یک زبانی رو بخواد سرکوبش بکنه، نابود بکنه. همین ماجرا اینجا هم صدق می‌کنه. اینجا هم باز با اون داریم میگیم که آقا باید برابری باشه و رفع تبعیض باشه. اگه شما پروژه سکولاریسم رو به عنوان یک پروژه بی‌دینی تعریف بکنید که بگید که سکولاریسم یعنی بی‌دین کردن مردم، یا سکولاریسم یعنی ضدیت با دین، خب این اصلا معنای سکولاریسم نیستش. خب معلومه که مردم دین داره یک منطقه واکنش نسبت به اون. ولی وقتی شما میگید که سکولاریسم یعنی مردم، شما میتونید مسلمان باشید، شیعه باشید، کاملا هم تمام احکام شریعی که بهش باور دارید اجرا بکنید، حق حیات تو جامعه دارید، حق شرکت در فضای عمومی دارید، حق مشارکت در فضای قلمرو سیاسی دارید، در عین حال میخوایم شکل ساختار سیاسی دولت یه جوری نباشه که تبعیض آمیز باشه به سود یک گروه و به زیان گروه دیگه، خب چنین چیزی رو کدام عاقلی میاد باش مخالفت بکنه؟ هیچ مؤمنی با چنین چیزی مخالفت. و تازه سخن ما اینه که در یک چنین شرایطی دینداری بهتر امکان پذیره. حکومت‌های دینی فقط این نیستش که دارن ظلم میکنن، تبعیض میکنن، بلکه یکی از کارهایی که اینا میکنن ضربه زدن به دینه از طریق دولتی کردن دین. دینو به صورت یک آیین‌نامه حزبی در میارن، یعنی دولته که تعیین میکنه دین چی هست، دین چی نیست. تو ایران این اتفاق داره میفته. افتخار روحانیت شیعه در طول تاریخ بوده که ما مستقل از حکومت هستیم، همیشه ادعای شیعه این بوده دیگه. این آقای خامنه‌ای تو این دوران 21 سال گذشته کاملا حوزه ها رو حکومتی کرده، یعنی در چنگال خودش هستش، بودجه های دولتی به این حوزه ها میده. اینها هستن که میگن مجتهد کی از کی مجتهد نیست. یعنی موقعی که میخواد انتخابات مجلس خبرگان بشه، شما رو میفرستن شورای نگهبان امتحان بده. شورای نگهبان کیان؟ منصوبین رهبر هستن. اونها حتی تعیین میکنن مرجع تقلید کی یکی نیست. یعنی شما دیدین که با آقای منتظری چیکار کردن، اخیرا دیدید با آقای سانه چیکار کردن، ولی اون مراجع تقلیدی که کاملا با آقای خامنه‌ای همراه هستن، اینا رو میگن مرجع تقلید هستش. دینی دارن میسازن کاملا دولتی. اونی که میگه چه تفسیری از دین درسته، چه تفسیری از دین درست نیست، و این خودش بیشترین چیزی است که به دین ضربه میزنه. اینا به دین و به ایمان مردم بسیار ضربه میزنن. به هر گونه فساد اینا، دیکتاتوری اینا، همه به نام دین ثبت میشه.
آقای وحدت، این حساسیت در مورد سکولاریسم مطرح شدنش به صورت صریح جای نگرانی داره، یا اینکه طرحش به همین صورت در جامعه به طور عمومی مفید به فایده است؟ تفکیکی باید بشه که این بحث ها در جای دانشگاهی بیشتر صورت بگیره، در سطح نخبگان، یا اینکه فکر کنید که عمومی شدنش مفیدتره؟
ببینید، به نظر من بستگی داره که چطوری مطرح بشه. همونجوری که آقای گنجی گفت، اگر اینکه سکولاریسم به این معنی بشه که ضد دینه، خب در واقع نیستش، اون لایسیته است، یا اینکه کمونیسم مثل شوروی، ولی سکولاریسم در واقع این نیست. مثلا آمریکا یه جای خیلی سکولاریه، ولی تنها جای تو دنیای غرب که دین کاملا مستحکم مونده. دقیقاً به همین خاطر که دین رو اینا از دولت جدا کردن، دین رسمی وجود نداره و بنابراین شما می‌بینید که دین توی آمریکا تاثیرگذاره در جامعه، البته تحت شرایطی و اصلا بیشتر مستحکم‌تر مونده در تمام جوامع غربی دین در آمریکا. به همین دلیل بنابراین بستگی داره که باز چه جوری از سکولاریسم صحبت بکنیم. سکولاریسم به معنی ضد دین بودن نیست، در واقع میتونه دین رو ازش محافظت بکنه. البته یه حساسیت‌های وجود داره به خاطر تاریخ اخیر ما، یه میتونه ازش سوء استفاده بکنن، دامن بهش بزنن. من فکر کنم نباید این کارو کرد، ولی اصولا جامعه ایران بحث مهمیه براش و باید با عقل و درایت و گفتگو به یه نتیجه رسید و خرد جمعی رو بهش دامن زد در مورد این مسئله، بدون اینکه به کسی بی احترامی بشه، بدون اینکه مردم فکر بکنن آقا سکولار یعنی ضد دین. در واقع چنین چیزی نیست، اتفاقا سکولاریسم در تحت شرایطی میتونه محافظ دین در جامعه باشه.
با سپاس از شما آقای فرزین وحدت، آقای اکبر گنجی و آقای حسین کمالی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.